به مراتب بیش از بقیه عناصر. نکته دیگه که باز من میخوام اشاره کنم این استش که یه بخش دیگه ماجرا این استش که ما به غیر از در واقع دانش فنی یک کالا نیاز داریم که در تولید اون کالا هم مزیت نسبی داشته باشیم. یعنی فقط در اختیار داشتن دانش فنی اون کالا برای تولیدش کفایت نمی کنه و ما باید در رقابت و در عرصه مقایسه با سایر تولید کنندگان مزیت نسبی نسبت به تولید اون کالا داشته باشیم. یعنی ممکنه که ما دانش تولید یک کالایی رو داشته باشیم اما مزیت نسبی در تولید اون کالا نداشته باشیم و بنابراین این خیلی مهمه که ما در فضای رقابت بین المللی مشخص می شود، در یک نظام اقتصاد آزاد مشخص می شود که مزیت نسبی ما چگونه است. خدمتتون هستاد. آخرین نکته که می خواهم بهش اشاره کنم این استش که فرض کنیم که دانش تولید یک کالا رو هم ما داشتیم، مثلا تجهیزاتی رو تولید کردیم که بتواند مثلا در مصرف سوخت صرفه جویی کنه یا در مصرف انرژی مؤثر باشه و منتها مشکلی که معمولا وجود داره این هستش که در بستر یک اقتصاد دولتی و انحصاری اون شرایطی که الان ما درش قرار داریم تعیین قیمت همه کالاها و خدمات مثلا فرض کنید در حوزه انرژی کاملا در دست دولته و بنابراین هر دستاوردی در حوزه دانش و هر محصول دانش بنیان اینجا با مشکل مواجه میشه و ما موارد متعددی رو سراغ داریم که با همچین مشکلی مواجه شدن. الان شما شاهد این هستید که خودروهای تولیدی در کشور سوختی بیش از نسبت به سایر خودروهای دیگه مصرف میکنن و در هر 100 کیلومتر پیمایش مقدار مصرف سوختشون بیش از بقیه خودروهاست و ما در یه فضای اقتصاد دولتی و انحصاری و غیر رقابتی هم در خودرو دولتی عرضه می شود هم انرژی دولتی، یعنی هم برق دولتی هم بنزین دولتی.
تشکر آقای دکتر، خیلی ممنون. متشکرم. استفاده کردیم آقای دکتر، خیلی ممنون. ما مهمان تلفنی دیگه هم داریم، جناب آقای دکتر جواد نوفرستی هستن، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه انرژی. ما در برنامه قبلی هم خدمت جناب دکتر نوفرستی بودیم و استفاده کردیم از نظراتشون در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، مباحثی رو فرمودن. ما مشخصا در این برنامه جناب دکتر نوفرستی میخوایم در حوزه شرکت های دانش بنیان و اینکه شرکت های دانش بنیان چه تأثیری میتونن در این حوزه داشته باشن صحبت کنیم. سلام عرض میکنم خدمتتون و شنونده صحبت های جناب عالی هستیم.
سلام و عرض ادب یکایی که همکاران محترم، کارشناسان محترم و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت شما هستم و تشکر از برنامه خوب و پرداختن به بحث موضوع نقش شرکت های دانش بنیان در بحث انرژی تجدیدپذیر.
بله.
در خدمت شما هستم. سوال خاص و مشخص رو میخواید بفرمایید در خدمت شما هستم.
عرض کردم خدمتتون ما در این برنامه داریم جستجو میکنیم که شرکت های دانش بنیان چه تأثیری میتونن داشته باشن در بحث انرژی های تجدیدپذیر.
بدون شک اساسا اگه بدیم فکر کنیم که الفبای موضوع بحث انرژی های تجدیدپذیر کاملا تطابق مفهومی موضوعی و فنی داره با بحث شرکت های دانش بنیان، این اهمیت نقش شرکت های دانش بنیان رو برجسته میکنه. و یه موضوع هم در نظر باید بگیریم که اساساً این موضوعی هم نیست که ما بخوایم اصطلاحاً چرخی رو دوباره اختراع بکنیم.
بله.
موضوع انرژی تجدیدپذیر سالیان سال دهه ها توی شرایط مختلف بوده، هرچند ما بسترش رو زیاد هم داشتیم ولی به دلایل مختلف، حالا بحث تعرفه ها یا حمایت ها یا هر موضوع دیگه، یا عادت به مصرف خامخوری و خامفروشی و مصرف فرآورده نفتی و گازی که داشتیم خیلی به این سمت نرفتیم تا اینکه الان دیگه ناچارن بحران مصرف انرژی ما رو به خصوص حداقل توی برق که موضوع گفتگوهای متعدد و بعد از این وارد این بحران مصرف هم جدی‌تر خواهیم شد، راهکار رو نمیتونیم راه حل اساسی ببینیم جز همین بحث توزیع تعریف پذیرها و اون انتظاری که میره نقشی که حالا دانش بنیان‌ها تو این زمینه‌ها بخوان داشته باشن. از بحث انتقال تکنولوژی که لزوماً این نکته بعد تذکر و تنقر هم داره که لزوماً فناوری که در یک کشور اروپایی ممکنه جواب بده ممکنه. حالا اون بحث فنیه که من تخصص رو هم ندارم، خود دوستان دانش بنیان این اطلاع دارن که اون مناسب اقلیم ایران و شرایط ایران و آب و وضعیت آب و هوایی ایران هست یا نه، اینو باید اونا تطبیق بدن و این نیاز به این دانش وجود داره. الان یا اصطلاحی به قول برخی دوستان میگن بحث میگن بحرانی که ما باش مواجه هم هستیم، معمولا میگن آنچه شیران را کند روبه مزاج احتیاج است. شاید ما تا به امروز هم موضوعات حالا چه انرژی تجدیدپذیر چه شرکت های دانش بنیان عنوان یه چیز فانتزی نگاه کردیم، ولی به سمتی رسیده که امروز با بحران‌هایی مواجهیم، حالا چون موضوع خاص برنامه بحثم انرژی تجدیدپذیره، که واقعا چاره ای جز تمرکز رو همین حوزه نیست. تو برنامه‌های دیگه هم که بودیم رو بحث این که اگه میخوام بحران برقی که تو ماه‌های آینده به شدت باش برخورد خواهیم کرد، مواجه خواهیم بود، حتی شایدتر از سال‌های قبل، تو راه‌حل‌هایی که در خدمت خود شما بودیم دوستانی از مجموعه توانیر هم بودن، اصلا دیگه پیدا کردن نسخه و راه حل با نیروگاه های گازی و همون سرمایه گذاری سابق، اصلا اونها هم دیگه پذیرفتن که دیگه معنیدار نیست، چاره ای نداریم و باید بریم به سمت تجدیدپذیرها. و اینها هم فرصت بسیار بزرگیه برای شرکت های دانش بنیان تو این حوزه و هم بستر و بازارش هست. حالا نامگذاری عنوان سال هم که خودش تاکید میده، میگه امیدوارم که این بستری بشه، هم انگیزه و هم شوق و هم حمایت خیلی جدی، نه صرفا همونطور که ما معظم رهبری هم اشاره کرده بودن که فقط نامگذاری بشه، بنر زده بشه، نه واقعا حمایت جدی تو این حوزه بشه که از این سرمایه دانش فناوری به وقت برای بحث جذب سرمایه که همونطور که کارشناس محترم برنامه هم اشاره کردن صورت بگیره که اون اهدافی که شرکت کشور مد نظر است به هر حال برسه.
تشکر میکنم جناب دکتر جواد نوفرستی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه انرژی. آقای دکتر با جناب عالی خداحافظی میکنم. جناب دکتر اتفاق هم اگر پشت خط هستن خداحافظی میکنم. برمیگردیم استودیو و دقایق پایانی رو خدمت مهمانان عزیز داخل استودیو هستیم. خانم دکتر، بالاخره معاونت علمی سیاستگزار اصلیه در حوزه شرکت های دانش بنیان و اقداماتی که معاونت علمی داره انجام میده به نوعی حمایت از سایر وزارتخونه ها و سازمان ها هم هست. من فکر می‌کنم شنوندگان عزیز تمایل دارن بدونن که معاونت علمی انشالله با توجه به شعار سال و حالا اختصاصا در حوزه انرژی تجدیدپذیر انشالله در این سال 1401 برنامه‌اش چیه و می‌خواد چیکار انجام بده. جناب عالی هم در این معاونت تشریف دارین و در ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی یه مقداری در مورد این برای شنوندگان عزیز به نظرم صحبت بکنیم، نتیجه خوبی می‌گیریم. متشکرم.
متشکر از شما و از مهمانان گرامی و ارائه نقطه نظراتشون. همونطوری که در صحبت‌های پیشین هم اشاره شد، خب ضرورت پرداختن به بحث انرژی تجدیدپذیر و افزایش نقش آفرینی شرکت‌های دانش بنیان به معنای درست کلمه بر فعالین این حوزه پوشیده نیست. ستاد هم مطابق با مأموریتی که داره و در راستای فعالیت‌های معاونت همچنان به فعالیت‌های خودش ادامه خواهد داد. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما در سال 1400 گزارش‌هایی در حوزه تاب‌آوری نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی فتوولتاییک و نیروگاه بادی در واقع تهیه کردیم. نقاط کلیدی گلوگاهی و حلقه های مفقوده زنجیره ارزش این در واقع صنایع شناسایی شد. در این راستا ستاد برنامه داره که برای تکمیل این زنجیره ارزش و توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری با تمام توان خودش در واقع تعامل با دیگر دستگاه های مسئول، حالا به عنوان یک نهاد تنظیمگر یا هماهنگ کننده که هم میتونه با نهادهای قانونگذار و هم با نهادهای اجرایی تعامل داشته باشه، این ارتباط رو برقرار بکنه، جایی اگر نیاز هستش مجلس ورود بکنه و قانونی اصلاح بشه یا تدوین بشه، این تعامل رو پیگیری میکنیم، جایی اگر نیاز هستش که با دولت وارد تعامل بشیم برای تحقق بهتر اهداف دولت، کمک هایی رو که میتونیم انجام بدیم و در این راستا با حمایت از طرحهای فناور و شرکت های دانش بنیان به دنبال تحقق اهداف سال و اهداف در واقع نافع برای کشور در زمینه انرژی های تجدیدپذیر هست.
متشکرم. آقای مهندس تیزبر، رئیس محترم گروه بومی‌سازی ساخت داخل و استانداردها، اشاراتی کردین در طول گفتگو با توجه به ضیق وقتی که داریم به این بحث بومی‌سازی و ساخت داخل اشاراتی کردین، یه مقداری اگر میشه توضیحات تکمیلی بدین که انشالله در سال جاری و انشالله سالهای آتی با توجه به تأکید مقام معظم و رهبری انشالله برنامه‌هاتون چیه و چه اتفاقاتی خواهد افتاد. در گفتگو هم بحث کردیم که مثلا یه جایی طرف میخواد نیروگاه تجدیدپذیر بزنه ولی برای پنلش میگه مشکل دارم، پنل باید وارداتی، تحریمیم، امکان تهیهش رو ندارم. البته جناب عالی فرمودین که نه، ما در داخل کسایی هستن که میتونن تولید بکنن ولی نگران بازارش هستن. اینا یه مقداری اگر بتونید مختصر و مفید توضیح بدید تشکر میکنم.
بله، عرضم به خدمتتون، اتفاق خیلی خوبی که در طول چند ماه گذشته در کشور افتاد و سازمان ساتبا به همراه در واقع دستگاه‌های پژوهشی به ویژه پژوهشگاه نیرو این رو در واقع عملیاتی کردیم بود که آزمایشگاه مرجع تست پنل‌های خورشیدی در داخل پژوهشگاه نیرو به عنوان یک آزمایشگاه مرجعی که میتونه پنل‌های هم وارداتی هم تولید داخل رو تست بکنه و اون آیتم های مرتبط با پنل رو متناسب با توانمندی که در داخل پژوهشگاه و تجهیزاتی که نصب شده ارائه بده در واقع معرفی کرد. الان شرکت هایی که تولید کننده هستند یا وارد کننده هستند یا کسی که به عنوان یک تولید کننده اولیه که میخواد بدونه واقعا تجهیزی که الان ساخته در چه حدی در چه توانی در واقع تولید برق میکنه، آیا واقعا در اون حدی که به عنوان یک تجهیز اصلی الان وارد کشور یا تولید میشه و شناخته شده است میتونه کارهایی داشته باشه، بتونه به اون برسه، میتونه با پژوهشگاه نیرو در واقع تعامل داشته باشه و این بحث تستاشو و در این حال اون بحث‌های آزمایشیشو انجام بده. این اتفاق خیلی خوبی بود که در حوزه آزمایشگاه‌های مرجع و استانداردهایی که خانم دکترم در واقع فرمودن در کشور می‌خواست اتفاق بیفته، یه قسمتش رو، البته من نمیگم 100% ما اون زنجیره رو تشکیل دادیم، ما در واقع شعله رو روشن کردیم که بتونیم در حدود 40% 50% مسیر رو بتونیم در واقع شروع بکنیم و شرکت‌ها و تامین کنندگان ورود کنن در این قسمت و این تا انتها به سمت ایدال خودش پیش بره. یه در واقع گروز خیلی کوچیکی هم با توجه به ضیق برنامه خدمتتون عرض بکنم، یه در واقع اقدامات خیلی خوبی هم در ساتبا شکل گرفته. الان با استانداری ها ما تفاهم نامه داریم، با دانشگاه های معتبر در کشور ما تفاهم نامه داریم که این دانشگاه ها و استانداری ها به عنوان فوکال پوینت ساتبا بازوهای هم تصمیم گیر هم نظارتی در استان ها برای شناسایی توانمندی های استانی دارن فعالیت میکنن. شرکت های تولید کننده و شرکت هایی که به عنوان دانش بنیان یا دانشگاه ها به عنوان مرکز پژوهشی آمایش پژوهشی و در این حال آمایش های تولیدی رو انجام میدن، انجام خواهند داد، یعنی طبق تفاهم نامه، چون اینها در اخیرا امضا شده تفاهم نامه ها و این حرکت حرکتی هستش که میتونه در آینده هم خیلی کمک بکنه برای اینکه ما بتونیم این تجدیدپذیرها رو به نوعی در کل کشور جاری کنیم و از تصمیمات و از اون آشنایی که استانداری ها و نهادهای دیگه در استان وجود دارن استفاده بکنیم. در سال قبل ما دوره های فکر میکنیم از 140 دوره 150 دوره برای توانمندسازی نیروی متخصص برون سازمانی انجام دادیم. در اون بحبوحه کرونا که خیلی از کلاس تعطیل شده بود، با استفاده از توان داخلی و توان بیرونی که از اساتید دانشگاه بودن و خبرگان این در واقع حوزه بودن ما استفاده کردیم و افرادی که در حوزه های بیرونی و به عنوان متخصص فعالیت میکردن یا علاقمند بودن که در این حوزه فعالیت بکنن، دوره های خیلی خوبی گذاشته شد و خیلی هم رضایت بخش بود. انشالله در برنامه های آتی هم اگر بتونیم متناسب با توانمون و در این حال با توجه به نقشی که داریم بتونیم اون دوره ها رو در حد نیاز کشور بتونیم مجددن در واقع این رو برگزار بکنیم خیلی کمک خواهد بود. در حوزه بومی سازی هم که اتفاقی که میخواد بیفته در آینده. عرض کردم خدمتتون ما به عنوان دستگاه حکمران و در این حال سیاست‌گذار در حوزه انرژی تجدیدپذیر دنبال این هستیم که ما ریل گذاری های مرتبط با تجدیدپذیرها رو کامل بکنیم.
بله.
یکی از این اقداماتی که خیلی در واقع میتونه کمک بکنه همین تدوین سند مرتبط با زنجیرهای انرژی تجدیدپذیر که فاز اولش انرژی خورشیدی یا سلولهای بر پایه سیلیکونی هستش که ما این رو در واقع در مرحله آخر تدوینیم پیشنویس هستیم که نقش دستگاه ها رو بتونیم تکمیل بکنیم و در این حال مطالعات مبناش تکمیل بشه، انشالله در دستگاه های مختلف این بررسی بشه و به مرحله نهایی برسه. بقیه مراحل هم متناسب با نیازی که شاید انشالله پیش
صحبت پایانی های دکتر شیرودی رو بشنویم.
من با توجه به محدودیت زمانی،
بله وقت خیلی محدود
هست، همینجور که آقای مهندس سیس فرمودن یه حرکتی در چند ماه گذشته شروع شده، انشالله با همتی که وجود داره در کشور ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن میتونیم به این نتایج قابل قبولی برسیم و همینجور که دوستان فرمودن به یه نوعی محصول دانشبنیان قابل اعتماد باشه، یعنی اون کسی که در حقیقت نیروگاه، اون کسی که در حقیقت شبکه برق کشور دستش هست به یه نوعی نگرانی نداشته باشه که من این محصول دانشبنیانی که توسط متخصصین داخلی ساخته شده رو میتونم به راحتی تو نیروگاه خودم استفاده بکنم و در حقیقت شانه به شانه محصولات خارجی عمل کردش رو در نیروگاه ها همین الانم بعضا دو بعضی محصولات ما داریم میبینیم.
تشکر میکنم. ما دو تا برنامه در خدمت شنوندگان عزیز بودیم با موضوع انرژی های تجدید پذیر و نقشی که میتونن شرکت های دانش بنیان در توسعه انرژی های تجدید پذیر داشته باشن. در این دو برنامه مجموعاً 5 مدیر و کارشناس در این حوزه انرژی تجدیدپذیر با ما همراه بودند و نظراتشون رو شنیدیم. جناب دکتر ابوالفضل شیرودی، رئیس گروه توسعه فناوری هیدروژن، پیل سوختی و ذخیره سازها، آقای مهندس امیرعلی تیسپر، رئیس گروه بومی سازی، ساخت داخل و استانداردها، خانم دکتر سارا مشهون، کارشناس انرژی تجدیدپذیر در ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی در معاونت علمی ریاست جمهوری. دو مهمان تلفنی داشتیم در این دو برنامه، دکتر شهرام اتفاق و دکتر جواد نوفرستی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه انرژی. مباحث خوبی مطرح شد. اونای عزیزانی که علاقه‌مندن، شنوندانی که تمایل دارن این مباحث رو بشنوند و موضوعات تحقیقاتیشون موضوعات مورد علاقه شون هست، میتونن برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرماین و در بخش آرشیو زمانی این مطالب رو بشنوند. بنده و همکارانم، من حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم پوراسکری صدا بردار، هم تلاش می‌کنیم با اخذ نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما برنامه‌های کیفی‌تر و مفیدتری رو انشالله خدمتتون ارائه کنیم. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی و کمک کنید که انشالله برنامه کیفی تری رو ارائه کنیم. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستید. شبتون بخیر باشه. به اطلاع شما میرسونم که شما هم میدونید که این روزهایی که داریم سپری میکنیم در ماه مبارک رمضان یکی از بزرگترین رخدادهای کشور رو شاهدش هستیم. برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در تهران. برای اینکه بیشتر از برگزاری این نمایشگاه، مدت زمانش و مکانش اطلاعات بیشتری رو به دست بیاری، من صحبت میکنم، گفتگو میکنم با همکار خوبمون جناب آقای نوری. به شما سلام میکنم، طاعات و عباداتتون قبول باشه. جناب آقای نوری در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. سلام و درود بر شما همکار گرامی سرکار خانم دردیشی و همه شنوندگان گرانقدر که از طریق امواج شبکه رادیوی گفتگو صدای من رو میشنوید. طاعات و عبادات شما قبول باشه.
سلامت باشید.
بخیر باشید.
ممنونم.
کتاب
قرآن به عنوان آسمانی ترین کتاب ما مسلمون ها هست و من شنیدم که شعاری که برای نمایشگاه بین المللی قرآن کریم امسال انتخاب شده با نام قرآن کتاب امید و آرامش هست. 29 دوره رو داریم، درسته جناب آقای نوری؟
بله بله، همونطور که شما فرمودید 29 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم رو شاهد هستیم در مصلی بزرگ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، که خب بخش بسیار جذاب و متنوعی رو ما در نمایشگاه امسال شاهدیم. با توجه خب یک وقفه فکر می‌کنم 2 ساله ما داشتیم در برگزاری نمایشگاه به خاطر موضوع کرونا و امسال در واقع برای نخستین بار هست در شرایط پس از کرونا تقریبا میشه گفت که این نمایشگاه ظاهر شده. خدا رو شکر استقبال به بعد از افطار و برحال در واقع کنار خانواده همراه با خانواده میان و از بخش مختلف این نمایشگاه دیدن میکنن. من بد نیست اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری رو
ساعت بازدید. بله ساعت بازدید از چه ساعتی هست جناب آقای نوری؟
بله خدمت عرض کنم که نمایشگاه از ساعت فکر میکنم 5:30 بعد از ظهر همه روز دائر هستش تا ساعت 11:30 شب.
بله
که البته فکر میکنم ساعت برپای نمایشگاه در شبهای قبلی ایمان دار متغیر هست و ساعت ها کوتاه‌تر هست بخاطر اینکه عزیزان و برها روزداران و برها شب زندداران شب قدر در پیش برنامه شبهای قدر شرکت میکنن.
بله
خدمت شما عرض کنم بخشای مختلفی رو نمایشگاه شاهده. من میخوام که گفتگو کوتاهی با جایی مرادی داشته باشم، مدیر محترم کمیته روابط عمومی این دور از نمایشگاه.
بسیار خوب.
بله فرصت رو در اختیار
ما
گذاشتن.
تمام کنم حضورشون سلام میکنیم. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت تمامی شنوندگان محترم، مجری محترم برنامه و جناب عالی. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون در درگاه خداوند متعال در خدمت هستم.
متشکرم.
خواهش می‌کنم. خب از بخش‌های نمایشگاه بفرمایید آقای مرادی، حالا با توجه به اینکه وقتمون هم خیلی کمه، بسیار مختصر و مفید بفرمایید.
امسال 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار قرآن کتاب امید و آرامش شروع به کار کرد. بعد از وقفه حدوداً 2 ساله‌ای که ما تو بحث بیماری کرونا داشتیم و مانع برگزاری حضور نمایشگاه بود، الحمدلله با جوازی که از ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا عقد شد، نمایشگاه به صورت حضوری در محل مصلای مصفای امام خمینی رحمت الله برگزار هست و با تلاشی که شبانه روزی دوستان ما داشتن در این فرصت کم، الحمدلله موفق شدیم که تمامی دستاوردهایی که در حوزه قرآن افتاد بود در حوزه های مختلف هنر، کتابت، تفاسیر، بحث فروش، عفاف و حجاب و نشر مکتوب در تمامی رده های سنی بتوانیم این بحث رو داشته باشیم و یک فضایی رو انشالله تمهید کنیم که در خدمت تمامی همشهریان و هموطنان عزیزمون باشیم. من اعتقاد دارم که مصلا و این شرایطی که فراهم آمده در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم متعلق خود مردم هست، مردم میزبانش هستن و ما به عنوان خدمتگزاران انشالله در خدمت خواهیم بود. علاوه بر بستر حضوری که نمایشگاه در محل مصلای تهران در خدمت مردم شریف و عزیز تهران و ایران اسلامی هستش، ما در بخش مجازی هم در بستر سایت ikva.ir انشاءالله در خدمت هموطنانی که امکان مراجعه حضوری رو ندارن خواهیم بود. در خدمت شما.
خب بسیار ممنونم جای مرادی، توضیحات خوبی ارائه کردید. خب مدیر بخش کمیته هنر نمایشگاه الان در کنار من هستن. جناب جلالوندیان چه فکر می‌کنید؟ دو سه دقیقه خیلی کوتاه ما چون فرصت هم اندک است در مورد بخش هنر نمایشگاه توضیحات ایشون رو بشنویم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
الو سلام علیکم، خسته نباشین. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم به تمام شنوندگان، مجری محترم و تمام دستاندرکاران این رادیوی محترم. خدمت شما عرض کنم ما در کمیته هنر 29مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در راستای شعار نمایشگاه قرآن کتاب امید و آرامش بخش‌های مختلفی رو راه اندازی کردیم که بخش‌هامون شامل یک نمایشگاه، دو ورکشاپ یا کارگاه‌های آموزشی، سه واحد سینما، چهار واحد‌های نمایشی و پنج موسیقی و سرود هست. در بخش نمایشگاهی ما آثار در رشته‌های هنرهای تجسمی شامل نگارگری، خوشنویسی، نقاشی، تذهیب از بهترین اساتید قرآنی و هنرمندان حوزه قرآن انتخاب شده و در دید عموم قرار گرفته. در بحث ورکشاپ هم همینطور هنرهای تجسمی شامل خوشنویسی، نگارگری، تذهیب ما در خدمت مخاطبان و بازدیدکنندگان عزیز هستیم. و در رشته نمایش هم ما ژانرهای مختلف نمایشی همچون وایتمن، سیلورمن، تئاتر خیابانی و پرفومنس ها رو خواهیم داشت که برای مخاطبان ما نمایش های متفاوتی رو اجرا می کنند. در حوزه موسیقی هم بیشتر به حوزه سرود کار کردیم، مخصوصا نونهالان و نوجوانان با سرود های انقلابی تکیه بر سردار شهیدمون، سردار دلها، سپهبد شهید قاسم سلیمانی. خواهش می کنم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم جای درآمدیان. واقعا بخش بسیار جذاب و متنوع رو شاهد هستیم در حوزه هنر در نمایشگاه امسال که در همینجا دعوت میکنم از همه شنوندگان عزیز، مثلا اونایی که در تهران هستن، از این ویژه برنامه و بخش های متنوع و جذاب نمایشگاه قرآن امسال استفاده کنم.
خیلی ممنونم، خواهش می‌کنم. بسیار من سپاسگزارم از شما جناب آقای نوری. فقط بفهمید تا کی هست پایان نمایشگاه؟ کی
خواهش
هست؟
خواهش می‌کنم. نمایشگاه خدمت شما عرض کنم که تا 9 اردیبهشت ماه دائر هستش. شب‌های قدر هم خدمتتون بگم که از فردا شب شب‌های قدر تا ساعت 10:30 نمایشگاه دائره، اما در روزهای غیر از شب قدر تا ساعت 11:30 نمایشگاه به روی علاقمندان دائر خواهد بود و میتونن از بخش‌های مختلف اون بازدید بکنن.
خیلی ممنونم از شما، استفاده کردیم. سپاسگزارم به شما، خدا قوت میگم. التماس دعا و خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
ممنونم. بله دعوت میکنیم از همه شما علاقمندان که به 29مین نمایشگاه بین المللی قرآنی کریم حتما سر بزنید، استفاده بکنید. افطارهای ساده اونجا برگزار میشه. راه آسانش این هست که بتونید با مترو تشریف ببرید، مترو ایستگاه شهید بهشتی پیاده بشید، میتونید خودرو هم ببرید اگر با خودرو شخصی تشریف میبرید. و از بخش‌های مختلف که برای سنین مختلف هم تدارک دیده شده از کودکان، نوجوان‌ها، جوان‌ها، انشاءالله استفاده بکنید و بهره‌مند بشید. سپاسگزارم که همراهمون بودید با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو. به همراه همکارانم در این بخش با همه شما دوستان خدافظی می‌کنم و التماس دعا دارم. تهیه‌کننده محترم جناب آقای جواد صابری، صدا بردار سکا خانم معصومی راد و من گوینده درویشی، در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و شب بخیر عرض میکنم به محضر یکایک شما هممیهنان عزیز و گرامی. در خدمتتون هستیم با افتخار از این لحظه از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.